بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اثبات اعتبار نسبت به استصحاب بر اساس نصوص به طور کلی بحث کامل شد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در همان منبع کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 90 و صفحات بعد متمماتی دارد، از جمله به یک روایتی که از عبدالله ابن سنان رسیده است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اون روایت رو نقل میکند، مربوط به عاریه صوب به فرد ذمی. سؤال شده است از آقا امام صادق علیه السلام که نمازی را که در این صوب به جا می آورم، این نماز چه صورتی دارد؟ برای اینکه این فرد ذمی اهل شراب و خمر هست و لحم خنزیر را هم حلال می داند، بنابراین اگر به این صوب نماز بخوانم اشکالی دارد یا اشکالی ندارد؟ امام صادق علیه السلام می فرماید سل فیه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تسل فيه حتى تستيقن أنه نجسه. كتاب وسائل جلد دو باب 74 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1. سیدنا الاستاد می فرماید که دلالت این حدیث بر استصحاب یا بر اعتماد به حالت سابقه کامل است، که تصریح دارد این نص که گویا امام می فرماید فإنک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه، یقین به طهارت دارید و شک در نجاست به اون شک اعتنا نکنید، به همان یقین اعتماد کنید. در حقیقت حکم به ابقاء یقین صادر شده است. دلالت این روایت در اسم در باره استصحاب درست و کامل است، اما اشکالی که وجود دارد این است که در این استصحاب دیده می شود که حکم اختصاص دارد به مورد و خارج از حد مورد موارد دیگری را شامل نمی شود. عنایت کنید در باره اون قاعده‌ای که شنیده اید و ملاحظه فرموده اید که العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، منظور اینه که خود مورد به ما هو مورد مخصص نیست، اما اگر مورد خصوصیتی داشت خود اون خصوصیت در حدی بود که احتمال عقلایی وجود داشته باشد بر اختصاص، در این صورت اون خصوصیت موجب اختصاص حکم به اون مورد می شود. اگر شما بخواهید مثالی برای این مطلب پیدا کنید در نظر بگیرید که خصوصیت موجود در مورد موجب اختصاص حکم می شود، اون مثال همین مسئله است. یقین به طهارت داشته، شک در نجاست و استصحاب می شود یا اعتماد می شود به طهارت قبلی و سابق، اما خصوصیت این است که در این موارد اصالت و طهارت خودش در این مورد جاری است. یعنی خصوصیت در حقیقت عبارت است از قاعده طهارت. در مورد شک در طهارت و نجاست قاعده طهارت جاری است. خصوصیت عبارت از شک در طهارت و شمول قاعده طهارت. بیان سیدو که تا اینجا فهمیدیم، یک نکته تکمیلی در این مورد ارائه می فرماین و پس از آن نکته تکمیلی مطلبو جمع میکنن و به یک موضوع دیگری تعرض میفرماین. نکته تکمیلی این است که سؤالی یا توهمی وجود دارد درباره تفصیل بین شک در رافع و شک در رافعیت موجود، به این صورت که یک مرتبه مکلف شک می کند درباره رافع، وضو دارد شک می کند که ناقضی محقق شد یا نشد، شک در رافع، خب این معلومه. و اما مرتبه دیگر شک در رافعیت موجود محقق می شود. مثلا فرد وضو دارد ولی یک بللی ازش خارج می شود. این موجود که بلل است و خارج شده از این بلل آیا ود و مزی هست که ناقض نیست یا قطعی بول هست که ناقض هست؟ شک در رافعیت موجود. گویا توهم شده است که اگر شک در رافع باشد استصحاب جا دارد، اما اگر شک در رافعیت موجود باشد دلیل استصحاب شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه اون موجودی که احتمال رافع در آن وجود دارد محقق است، مشکوک نیست، لذا حالت سابقه مبدل شده است به یک حالت دیگر قطعیه، لذا جایی برای استصحاب نباشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این توهم و جواب داده اند که درست هم هست، به این صورت که شک در رافعیت موجود با شک در رافع در این مسئله ایجاد اختلاف نمی کند. برای اینکه شک در رافعیت موجود در حقیقت بر می گردد به شک در رافع، همون موجود وصف رافعیت را دارد یا ندارد. شک در رافعیت او یعنی شک در رافع. در واقع فرق بین خود وصف و اتصاف هست. وصف و اتصاف که فرق ماهوی ندارد، رافع وصف هست، رافعیت اتصاف، رافعیت موجود اتصافش به رافعیت. این تتمه بود از فرمایش ایشان که کامل شد. بعد از این طبق طرح بحثی که داریم بیان و آراء صاحبان مکتب اصولی که کامل شد، شیخ انصاری محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد آنگاه به عنوان حسن ختام رأی و نظر امام خمینی و رأی و نظر سیدنا شهید صدر را به طور اختصار و آسانسازی ارائه میکنیم و بعد از آن به جمع‌بندی مبادرت به عمل میاد. کتاب الرسائل، جمع از رساله های امام خمینی تدوین شده است تحت عنوان الرسائل. در این کتاب جلد یک صفحه 85، صفحه 85، صفحه 58، صفحه 85، امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در باره دلالت صحیحه زرار نسبت به استصحاب می‌فرماید در همون صحیحه اول که آمده است: لا فإنه على یقین من وضوئه، اون جمله قرینه است بر مقدر و محذوف که و الا اگر یقین به ناقص ندارد لا یجب علیه الوضوء، دلالت تمام قرینه بر محذوف چیزی که در بیان امام خمینی اضافه میبینیم که قرینه بر محذوف هم وجود دارد. شما تنها تقدیر را با قرینه مقام اعلام نکنید، قرینه لفظی بر تقدیر وجود دارد و دلالت تمام است. و در همین کتاب الرسائل جلد 1 صفحه 96 که قبلی 85 بود، صفحه 96 می‌فرماید دلالت نصوص به این مضمون، دلالت نصوص بر اعتبار استصحاب دلالت کامل و علل اطلاق هست. علل اطلاق یعنی چه؟ یعنی اختصاص به شک در رافع ندارد. شک در رافع باشد یا شک مربوط به مقتضی باشد، در هر سر دلالت این نصوص بر اعتبار استصحاب کامل است. فرمایش ایشان را جوهرگیری کردیم، میرسیم به فرمایش به رأی و عنوان کنید، رأی و نظر سید الشهید صدر، کتاب حلقه ثالث جلد 3 از صفحه 210 و 220 و 222 و 203 230 نه 3. در این صفحات این 3-4 تا روایت رو یادآور می شوند که دقت کنید یادآوری ایشان با سایر صاحب نظران فرق دارد، قابل توجه است. البته در آوردن از عبارت ایشان یک مقدار سعی و دقت می طلبد، چون عبارت مثل مقام علمیشون در حد بالاست، ولی شیوه و سبک با سبک صاحب نظران دیگر فرق دارد. خلاصه فرقش این است که امام صدر، که سید و شهید صدر کأنما می فرماید در این موارد، در این روایات احکام به استصحاب مستند شده است، حکم بر اساس استصحاب صادر شده. این خلاصه فرمایش ایشان. اما شرح مسئله درباره حدیث اول که همون صحیحه زراره کتاب وسائل جلد 1 باب 1 از ابواب نواقض وضوء حدیث شماره 1 بود که مکرر منبع و برای شما گفتم، که زراره میگد قلت له الرجل ينام و هو على وضوء اتوجب خفقت والخفقتان عليه الوضوء. تا به اینجا که میرسد که قلت له فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم حكمش چه می شود؟ قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. سيد الشهيد صدر می فرماید که حکم به ابقاء وضوء صادر شده است تمسکن للاستصحاب، که فانه على یقین من وضوئه. و بعد می فرماید که عموم تعلیل ظهور دارد بر یک امر مرکوز عقلائی، یعنی امر ارتکازی عقلائی، و مقتضای این امر ارتکازی عقلائی همان کبرای استصحابیه هست به عنوان یک قاعده کلی در همه موارد و مسائل و اختصاص به باب وضوء ندارد. و اما حدیث شماره دو که در کتاب تهذیب باب ولی باب 22 از ابواب تطهیر بدن و لباس آمده است که حدیث شماره 1 تهذیب جلد بله تهذیب جلد 1 صفحه 420 در این حدیث که سؤال شده است قال قلت اصاب ثوبی دم رعاف او غیره، تا اینجا که می فرماید اون ابتدای حدیث بود، تا اینجا که می فرماید قلت فاذا ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ارى شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد. قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. سيد الشهيد صدر می فرماید که و خود حکم به اون تعلیلی که مستند شده است، اون فقره تعلیل، فقره که میگم تعبیر خود ایشان هست، فقره استصحاب هست که میفرماید لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شکک. همون تعلیل حکم یعنی همون استصحاب. اون گهی می فرماید که فلیس، در بیان این در ادامه این حدیث که آمده است، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، می فرماید اشاره دارد به عدم جواز نقض به صورت یک امر مرکوز عقلائی، یعنی یک امر ارتکازی عقلائی به عنوان یک قاعده کلیه و دلالت بر مطلوب تمام و کامل است. آنگاه پس از که این حدیث را شرح میدن، به حدیث سوم هم که در این باب آمده بود که چه بود؟ درباره شک در رکعات. میفرماید که اون حدیث که آدرسشو مکرر براتون گفتم که کتاب وسائل جلد 5 باب 1 از ابواب خلل واقع در صلات حدیث شماره 3 بود، عن احدهما علیهما السلام، این دیگه مزمره نیست، من لم یدر فی اربع هو ام فی تنتین، ابتدای سؤال از شک بین 2 و 4 هست. در بحث صاحب نظران اون فرازی را که به استصحاب مستقیما ربط دارد آورده اند، تا آنجا که امام می فرماید و اذا لم یدره فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر، تا آنجا که میفرماید ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. سید الشهید قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در این حدیث یقین به عدم اتیان رکعت رابعه است، این متعلق یقین، شک در اتیان رکعت رابعه، و امام فتوه داده است که به همین یقین اعتماد کنید و به شک ترتیب اثر ندید. تعبیر سید این است، فتوای امام مستند به استصحاب است و استصحاب به عبارت لات ینقض الیقین به شک آمده است، یعنی لا ینقض الیقین به شک یعنی استصحاب، تعبیر دیگری است از استصحاب. نتیجتاً دلالت این صحاح ثلاث بر اعتبار استصحاب، مخصوصا با بیان سید الشهید الصدر قدس الله نفسه الزکیه بسیار واضح و کامل و روشن است. اما در تتم سید الشهید به اون حدیث عبدالله ابن سلام اشاره می کند که شیخ انصاری فرمود و سیدون الاستاد هم اون حدیث را یادآور شدن و اشکالی هم در اون رابطه داشتن. سید الشهید می فرماید دلالت این حدیث 4 که روایت عبدالله ابن سنان باشد درباره اعاره صوب بر استصحاب کامل است، دلالت کاملی است که فرموده است و فإنک اعرته ایاه و هو طاهر، این جمله دلالت دارد که حالت سابقش طهارت بوده، اون حالت سابقه را حفظ کنید و تا یقین به تنجیس حاصل بشود. دلالتش بر استصحاب کامل است، ولی که می‌فرماید که مقتضای مدلول لفظی اختصاص، مقتضای مدلول لفظی تعمیم نیست. گویا به همین مورد اختصاص داشته باشد. آنگاه ایشان یک تتمه‌ای دارد که می‌خواهد تعمیم را هم ثابت فرماید با آسان‌سازی و یک مقدار توضیحات از این قرار است. می‌فرماید که هر چند مدلول لفظی این حدیث تعمیم نیست، که اشاره گویا به قاعده مرتکزه اندل بقلان نیامده است و مورد هم مورد تهارت شک در تهارت است، اما بعید نیست که تعمیم را هم استفاده کنیم. از کجا؟ تعمیم را از جهت فحوا بگیم، فحوای این کلام انصراف دارد به قاعده ارتکازیه استصحابیه، بنابراین بر اساس فحوا امکان استفاده وجود دارد. عنایت کنید، آشنایی با مصطلحات سید و شهید صدر یک گویا آشنایی ویژه می‌طلبد. اصطلاحات ایشان گاهی اون اصطلاحات متداول نیست. منظور از این فحوا هم اون فحوایی که شما افاضل در نظر دارید نیست. فحوای معروف چیه؟ اولویت. فحوای معروف و مشهور اولویت است. اما منظور از فحوا در کلام سید اون جهت دلالت، جهت دلیل، اون اقتضای شأن دلیل. فحوا یعنی اقتضای شأنیت اون دلیل. برابر این شأن این دلیل اقتضا انصراف دارد به قاعده ارتکازیه، لذا بعید نیست که از طریق انصراف، تعبیر ایشان انصراف فحوا، تعمیم رو هم ثابت کنیم که بشود دلیل چهارم برای اعتبار استصحاب. در نتیجه سیدون الاستاد که فرمودند مستند اصلی فقط صحاح ثلاث است، از بیان شهید صدر استفاده می شود که ما مستند و مدرک اعتبار استصحاب نصوص هست فقط، از بنای عقلا هیچ اثری نیست، متعرض بنای عقلا نمی شود. ورودی بحثش ادله اعتبار نصوص است، فقط از نصوص استفاده می شود و مضافاً بر صحاح سلاس از این روایت عبدالله ابن سنان هم می شود مطلب رو به دست آورد. یک نکته مقدماتی یا تکمیلی در بحث باقی مونده است که انشاءالله اون مربوط می شود به بحث از احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، فرق بین این دو مورد، با به طور دقیق اون مقدار که گفته شده است و اون مقداری که گفته نشده از ضمن کلمات اخراج شده. فرق بین تکلیف و وضع کامل شرح داده می شود که تقریبا در حقیقت یک نکته مقدماتی و جزء تنبیهات هست، آنگاه جمع‌بندی و بعد از جمع‌بندی هم انشاءالله وارد تنبیهات می شویم. تتمه وضع فردا انشاءالله. سلامتی آقا و آن زمان صلوات خدمت.